بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواریت، صفحه 263، سطر چهارم. و منها المعارضه لدلیل وجوب نظر و ذالک ان النظر فی معرفت الله و صفاته و افعاله و العقائد الدینیه علی ما یفعله المتکلمون بدعت فی الدین. بحث در دلیل اشاعره داشتیم بر این که وجوب نظر فی معرفت الله وجوبی شرعی. گفتیم اینها بر این مدعاشون دو دلیل قائم کردند. دلیل اول عقلی بود، دلیل دوم نقلی. به دلیل نقلی هنوز نرسیدیم، اما دلیل عقلی رو داشتیم توضیح میدادیم. دلیل عقلی این بود که معرفت خدا واجب است و نظر مقدمه این واجب است. مقدمه شی واجب میشه، پس نظر هم واجب میشه، و مقدمه شی به همون وجوبی واجب میشود که خود شی واجب است. معرفت رو گفتن واجب است به وجوب شرعی، بعد گفتن پس نظر در معرفت هم که مقدمه است باید واجب باشد به وجوب شرعی. گفتیم بر این دلیلشون اشکالاتی وارد شده که این اشکالاتو بعضی هاش مشترکن با اشکالات معتزله، بعضی هم جدا هستن. وقت اشکالات معتزله رو چون قبلا مطرح کرده بودیم، جواب داده بودیم، اکتفا کردیم و دیگه اشکالات رو بر اشاعره رو نگفتیم. سه تا اشکال گفتیم بر اشاعره وارده که جدای از اشکالات معتزله است، اونا رو خواستیم تبیین کنیم. دو تاشو گفتیم و جواب دادیم. حالا رسیدیم به سومی که آخرین اشکاله. اشکال اینه، شما گفتید معرفت واجبه، پس نظر هم که مقدمه معرفت واجبه. ما در مقابل میگیم قولی هم دلیل آورده و ادعا کرده که معرفت خدا حرامه، بدعته. نه، اشتباه گفتم معرفت، گفته نظر در معرفت خدا بدعته. شما گفتید معرفت واجب است، پس نظر هم که مقدمه اوست میشه واجب. نظر رو واجب قرار دادید. حالا گروهی در مقابل نظر رو بدعت گرفته. حالا حرف شما با حرف اونا معارضه میکنه. شما نظر رو واجب گرفتید به دلیل اینکه مقدمه واجبه، اونا نظر رو بدعت گرفتن. دلیلشون هم اینه که این کار در زمان پیغمبر و خلفا انجام نمیشد. یعنی نظر که کار متکلمینه اون وقت انجام نمیشد. متکلمین بعدها در زمان بنی امیه و بنی عباس آمدن و کارشون هم بدعته. از جمله کارشون همین نظر فی معرفت الله و اسمایی و صفاته، اینم بدعته. خب شما که اشعری هستید نظر رو واجب میدونید، این گروه نظر رو حرام میدونه. هر دوتون هم دلیل دارین بر مدعای خودتون. پس بین قول شما و قول اونها، همچنین بین دلیل شما و دلیل اونها تعارض واقع میشه. این اشکال سوم. ایشون جواب میده که این چنین نیست که کلام بعد از پیغمبر و خلفا درست شده باشه. کلام از اول بود. از اول بحث های کلامی و تفکر در اعتقادات وجود داشت، منتها صورت منطقی نداشت، یا چنان افرادی که در اون زمان زندگی میکردن از نظر هوش و استعداد، از نظر هوش و حافظه قوی بودن و صفای باطن داشتند که خیلی از مسائل رو با تفکر خودشون حل می‌کردن، احتیاج نبود که کتابی به نام کتاب کلام تدوین کنن. بنابراین نظر فی معرفت الله از اول بود و رو به صورت یک کتاب تدوین شده در نیامده بود و بعداً در آمد. نوشتن کتاب که ایراد نداره، اصل مطلب موجود بود، پس بدعت نیست. همونطور که فقه هم اینطوره، شما فقه رو بدعت نمیدونید، در حالی که کتاب فقهی ما در زمان پیغمبر به خلافا نداشتیم، بعداً این کتاب ها نوشته شد. اصل فقه موجود بود، تدوینش بعداً انجام شد. اصل کلام هم موجود بود، تدوینش بعداً انجام شد. همونطور که اون یعنی آنچه که در فقه اتفاق افتاد بدعت نبود، این یعنی آنچه در کلام اتفاق افتاد بدعت نبود. پس اینکه شما گفتید نظر فی معرفت الله بدعت است و حرام، درست نیست. خب وقتی ما این اشکال برطرف کردیم، دیگه معارضه‌ای با کلام اشاعره پیدا نمیشه. این اشکال سوم بود و جوابش که تقریبا آسون بود، خیلی هم معطلش نمیشیم. صفحه 263 هستیم، سطر 4. و منها از جمله اعتراضاتی که بر اشاعره که قائل به وجوب شرعی نظرند وارد شده این است که کلام شما یا دلیل شما معارضه می کن. بله، و من حل معارضه کلام شما نه، یعنی اشتباه گفتم، معارضه لدلیل وجوب نظر. اشکال کردن که معارضی برای دلیل وجوب نظر وجود دارد. شما قائلید به وجوب نظر، دلیلی در عرض دلیل شما قائم شده که وجوب نظر رو نفی میکنه، بلکه نظر رو اصلا بدعت میدونه. اون دلیل با کلام شما یا با دلیل شما معارضه دارد. و من حل معارضه لدلیل وجوب نظر، یعنی دلیل وجوب نظر رو که شما اقامه کردید معارضی نفی کرده. و ذالک، یعنی اون معارضه این است که نظر فی معرفت الله و صفات خدا و افعال خدا و عقاید دینیه علاما یفعله المتکلمون، اونطور که متکلمین انجامش میدهن، یعنی نظری که متکلمین انجامش میدن بدعت در دین است. لم ینقل عن النبی، البته علاما یفعله المتکلمون قیده، نشون میده که اینها، یعنی این گروه، هر نظری رو بدعت نمیدونن. نظری که متکلمین انجام میدن که به صورت منطقی و صورت اصطلاحی است، اونو بدعت میدونن. بدعت استدین یعنی چی؟ یعنی لم ینقل عن النبی و الصحابه و الخلفاء الراشدین. میگیم شاید نقل شده به ما نرسیده. میگه ولو کانو قد اشتغلوا بها، اگر اصحاب پیغمبر مشغول به این جور مباحث می شدند لنقل الینا، برای ما حکایت می شد. لتوفر الدوایی علی نقله، چون انگیزه های بسیاری بر نقل این مطلب بود. همونطور که خیلی چیزایی که اتفاق افتاد نقل شد، این هم اگر اتفاق می افتاد نقل می شد، در حالی که نقل نکردن پس معلوم می شد چنین چیزی باقی نشده. پس بحث های کلامی بعد از پیغمبر، بعد از خلفا آمده، بنابراین بدعت. کما نقل اشتغال هم بالمسائل فقهیه علا اختلاف اصناف ها، اشتغال به مسائل فقهیه داشتن علا اختلاف اصناف ها، یعنی بحث نماز، بحث روزه، بحث زکات، بحث چی، اینا اختلاف اصناف بوده. همه این مباحث در زمان پیغمبر مطرح بوده، بعد برای ما نقل شده که می رفتن از پیغمبر سوال می کردن، از خلفا می پرسیدن. حالا درسته وقتی از خلفا سوال می کردن جواب نمی شنیدن، مگر فقط حضرت امیر، ولی از بقیه سوال می کردن جوابی نمی شنیدن، بلد نبودن. ولی بالاخره مطرح بود مسائل فقهی در زمان خلفا هم، چون مطرح بود به ما رسید و خبر شد به ما دادن. اگر کلام هم مطرح می بود، ما عقاید بحث در عقاید دینی هم مطرمی بود به ما خبرش میرسید، ولی خبرش نرسیده، پس معلومش اصلا مطرح نبوده. اگه مطرح نبوده بعدی ها بدعت گذاشتن. عجیبه اینا، حالا هر گروهی هستن بحثای علمی رو بدعت میدونه. این خیلی عجیبه، خیال میکنه هر چیزی رو باید زمان پیغمبر رایج میشه، اگه یه علمی بعدم بیاد همش بدعت. البته چون در مسائل دینی سختگیری میکنه، الا نه هر علمی رو بدعت میدونه. و عجیبه جواب داده شده به من عدم نقل. این که شما گفتید صحابه مشغول نبودن دلیلش هم اینه که برای ما نقل نشده، این درست نیست. عدم نقل رو ما نداریم، بلکه نقل رو داریم، معلوم میشه صحابه بحث داشتن. بل تواتر انهم، یعنی صحابه، کانو یبحثون عن دلائل توحید و ما یتعلق به توحید، بحث داشتن، میشستن با هم مباحثه میکردن، دلیل قامی میشد. بل قرآن مملو منه، یعنی از این بحث، بحث کلامی. و هل ما یذکر فی کتب الکلام الا قطره من بحر ما نطق به الکتاب الکریم. استفهام استفهام انکاریست یا تقریری؟ آیا اون چه که در کتب کلام ذکر می شود چیزی جز قطره ای از دریایی که کتاب کریم یعنی قرآن بهش نطق کرده چیزی دیگری است؟ یعنی کلام هم برگرفته از قرآنه و قرآن مطرح بوده در زمان قبل، دربارش بحث میکرده، کلام از قرآن گرفته شده، بنابراین مورد بحث بوده، مورد مطرح میشده در زمان پیغمبر و خلفا. بله نعم انهم لم یدبنوها، اون صحابه مدبر نکردن این مباحث کلامی رو و به صورت یک کتاب کلامی ارائه ندادن. ولم یشتغلوا به تقریر المذاهب و تحریر الاصطلاحات، خودشون رو مشغول نکردن به این که مذاهب مختلف رو تبیین کنن، اصطلاحات رو توضیح کامل بدن. ولم یبالغوا فی تفصیل الاسئله و تلخیص الجوابات، بعدی ها آمدن هی سوال کردن، اشکال وارد کردن، جواب دادن، که علم کلام با این سوال و جواب ها پرورانده تر شد، یعنی بیشتر دقیق شد، یه علم جامع تری شد. سوال و جواب های قبلی نبود، اگرم بود خب گفته شده بود بین خود اصحاب تموم شده بود. این بعدی ها آمدن اینا تبیین کردن، نوشتن. چرا صحابه مبالغه در تفصیل اسئله و تلخیص جوابات نداشتن؟ چرا اونها نیومدن سوال مطرح کنن جواب بگیرن؟ این فهمه چون ذهنشون صاف بود، خودشون خود به خود حق رو میگرفتن. یه سوال باطل تو ذهنشون نمی آمد تا بعدن احتیاج به جواب باشد. اختصاص این به صفا این نفوس، نفسشون صاف بود و قوت الاذهان و با وحی هم مضبوط بودن و قوت و مشاهدت الوحی. المقتضی لفیضان انوار الالفان، مشاهده ای که اقتضا می کرد انوار الالفان برایشون با افاظه شود و بریزد و دیگه احتیاجی به این که بلمند یا کسب معرفت بکنن نداشتن. خود عرفان که همون معرفته برایشون حاصل میشه. و تمکن، یعنی تمکن داشتن از مراجعه کردن به من، من یعنی پیغمبر، حضرت امیر و هر کسی دیگری که یفیدهم، بهشون مسئله شون رو افاده کنند، عقیدهشون رو افاده کنه و یدفع عنهم، از اونها دفع کند چیزی را که شاید آرزو اونها شود. اون چیزی که شاید آرزو اونها شود چیز من شکوکه و شبهات. آنها هم یعنی صحابه، خب عارض میشد شکوک و شبهات فی کل حین، در هر زمانی شکوک و شبهات عارض میشد. اینا دسترسی داشتن به کسی که بتونن این شکوک و شبهاتشون رو با او بگن و جواب وافی و قابل قبول دریافت کنن. و قلت عناد المعاندین، عناد المعاندین هم در کار نبود که بخواد یه مباحث طولانی تشکیل بده و احتیاج به نوشتن کتاب باشه. اینا رو داره بیان میکنه که در زمان اول اسلام اینها بوده. علت این که کتاب تدوین نشده همین امتیازاتی بوده که در صحابه وجود داشته. و قلت عناد المعارضین و ندرت تشکیک المشککین، اینا کم اتفاق بوده در زمان قبل، به خلاف زمان من بعدهم. من بعدهم نه، به خلاف زمان من بعدهم، به خلاف زمان کسانی که بعد از صحابه آمدند الی زمان الهازه تا همین زمان ما. خب به خلاف یعنی چی؟ یعنی حیث کثرت المذاهب و المقالات، مذهب ها زیاد شد، نوشته ها زیاد شد، و شاعت المنازعات و المجادلات، نزاع و جدل فراوان گشت، فاجتمع به ترویج لأهل الاعصار التالیه، برای زمانهای بعدی اجتمع فشتم به تدریج و شباش جمع شد لأهل الاثار تالیه، برای کسانی که در زمانهای بعد زندگی میکردن جمع شد، جمیع ما حدث فی الازمان و القرون الخالیه، خالی یعنی گذشته، تمام آنچه در زمانها و قرون گذشته جمع شده بود همه حاضر شد. یعنی مطالب زیاد شد. وقتی مطالب زیاد بشه دیگه نمیتونن تو ذهن همشو نگه دارن، ناچارن کتاب بنویسن. وقت فهتیج الى تدوین مسائل کلام و تقریر ما اورد، شروع کردن به این که مسائل کلام رو تدوین کنن با آنچه که ذکر میشه و اینها همه رو بنویسن، و از اون به بعد کتب کلامی درست شد. بدعتی نذاشتن، کلام از اول بود، فقط تدوینش کردن. اونم وقتی تدوینش کردن که احتیاج به تدوین داشت، مطالب زیاد شده بود نمیتونستن تو ذهن نگه دارن، باید بالاخره کتابش میشد. و تقریر ما اورد علی کل حجت من نظم الابرام، باید بیان میکردن که بعد دلائلی که اقامه میکردن نقض میشد، نقض حاصل میشد، ابرام حاصل میشد، یعنی دلیل نقض میکردن دوباره محکمش میکردن، این هم باید ذکر میشد. باید کتابی نوشته میشد که در این کتاب همه اینا باشه. و این تدوین بوده، تدوین که بدعت عیبی نداره، از بدعت های خوبه. تدوین کتاب که بد نیست، درست مثل فقهی که از خارج هست کرد. فهن دو یه انهازه تدوین بدعت هم، اگر ادعا شود که این تدوین بدعت بوده، ما در جواب میگیم فروب و بدعت حسنه، چه بدعت هایی که خوب بودن، این هم یکی از اونها. نوشتن کتاب اگر بدعت خوبیه. وزاله که بینه این رفتاری که در مورد کلام داشتن اینان همون رفتاری که در مورد فقه داشتن. شما گفتید در مورد فقه صحابه سوال جواب داشتن، چه کتاب نمیشتن، بعدن کتاب نوشتن. در کلام همینطور. پس در فقه اینطور بود که در زمان پیغمبر کتابی تدوین نشده بود، مطالب گفته میشد ولی کتابی تدوین نشده بود، بعد از پیغمبر کتاب تدوین شد، بدعت نبود. در فقه بدعت نبود، در کلام بدعت کل اشتغال به وزالجه به اینه آن چه در کلام اتفاق افتاد اینن مثل اشتغال به تدوین فقه و اصول فقه است و ترتیب ابواب فقه و اصول فقه. فانه حدث بعد ما لم یکن، این امور بعد از اینکه نبودن حادث شدن، این زمان پیغمبر نبودن بعدا حادث شدن. فکما لیس ذالک بقادر این فقه، این سابقه نداشتن تدوین ضرری در فقه ندارد، کمان که اینطور است، لیس هذا ایضا بظاهر فی الکلام، در کتاب کلامی هم ضرری نداره این تدوین. تموم شد. خب تا اینجا دلیل عقلی اشاعره رو گفتیم، سه تا اشکال برش شده بود، سه تا اشکال هم جواب دادیم. حالا وارد دلیل دوم اشاعره میشیم. از کدیم اونها دو دلیل دارن بر اینکه وجوب نظر وجوب شرعی است. دلیل اولشون دلیل عقلی بود که از طریق مقدمه واجب آمدن جلو. دلیل دومشون دلیل نقلی است که آیات قرآنه، آیات قرآن روایات ایناست که همه دستور نظر دادن، گفتن که باید شما فکر بکنید. خب وقتی دستور نظر بدن، نظر بر ما میشه واجب، منطقه چون با دستور اونها واجب شده میشه واجب شرعی. این هم دلیل دومشون. اما نقلی این عطف است بر عمل عقلی که در سه صفحه خورده قبل من در صفحه 361 گفت عمل عقلی فقریبون. حالا میگه عمل عسکری بله. اون گفت عمل عقلی، حالا میگه عمل نقلی. این اطورون عمل عقلی سه در سپونیم قبل من. عمل نقلی فل استدلال و به زواهر که قولهی تعالی استدلال کردن به زواهر آیات که زواهر آیات هم اثبات وجوب نظر کردن و وجوبی هم که زواهر اثبات میکنه وجوب شرعی است. پس وجوب نظر میشه وجوب شرعی. قولی تعالی قلن زرو مازا فسماوات بله هست، مثلا دستور به نظر دیگه در زمین آسمان فکر کنید، در آن چی که در زمین آسمان فکر کنید. و قولی تعالی فنظر الی آثار رحمت الله کفه یه حل ارزبت موتا، برای اینکه بخوای معاد رو تشخیص بدی نگاه کن ببین در بهار که میشه چگونه خدا زمینی رو که مرده بود در زمستان حالا داره زنده میکنه، مثل همین هم شما رو زنده میکنه. فنظر الی آثار رحمت الله چگونه ارض را بعد از موت زنده میکنه. فامر بالنظر و هو یعنی امر للوجوب. این آیه داره امر به نظر میکنه، امرم دلالت بر وجوب میکنه، پس نظر میشه واجب، اون هم واجب شرعی. دلیل بعدی یعنی آیه بعدی ولما نزل این فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، وقتی این نازل شد قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم ویل لمن لا کها بین لحیه ثم لم یتفکر فیها. لا کل لقمه یعنی لقمه رو سست جبید، در دهانش هم گردانید. لا کل فرس و اللجام یعنی اسب لگام رو جبید. اینه معنیش، اینه این آیه رو بجبد یعنی بخواند قرائت کند ولی فکر نکنه. وای بر کسی که بخواند این آیه رو بجبد این آیه رو بین لحیه، لحیه یعنی این دوتا استخوان فک، بین دوتا استخوان فک بخواند این قرآن آیه رو ولی تفکر در این آیه نکنه. خب مستدل میگه فقط او از پیغمبر تهدید کردن به ترک تفکر در دلائل معرفت، فیکون و معرفت واجبه، اون هم واجبه شرعی. ازلا بعید علی ترک غیر الواجب. خب میگیم به چه دلیل واجب میدونید؟ خب پیغمبر تهدید کرد یا خدا تهدید کرد؟ هرچی، پیغمبر تهدید کرد، پیغمبر تهدید کرد، اما تهدید چه دلالت بر وجوب میکنه؟ میفهمد که بر غیر واجب که تهدید نمیکنن. ازلا و ایده علا ترک غیر الواجب. بر غیر واجب کسی رو تهدید نمی کنه. اینجا تهدید شده معلوم میشه امر امر واجبی بوده که بر ترکش تهدید شده. بنابراین نظر که بر ترکش تهدید شده میشه واجب. تا اینجا اشکال استدلال اشعاری تموم شد. ولا شک کلام خود مرحوم لایکی است. میفهمد که استدلال به نقل یقین آور نیست بلکه ظن آور است. پس نمیشه از این طریق ثابت کرد وجوب نظر رو. بعد میفهمد که بهترینه که این چنین بگوییم وجوب نظر عقلی است. این ظواهر آیات هم که میبینید اشاره به همون وجوب عقلی میکنه، نه بخواد یه وجوب شرعی تأسیس کنه. پس کلام معتزله میشه باطل. کلام اشاره اشتباه گفتم معتزله، کلام اشاره میشه باطل. بلا شک در این که این مسلک استدلال نقلی یک مسلک ظنی است، مفید قطع نیست، در حالی که در این جور مباحث ما باید قطع پیدا کنیم. پس به حق این است که وجوب عقلی، به حق این است که وجوب عقلی، وجوب عقلی است، یعنی وجوب نظر عقلی است. و ما برد من از ظواهر، اون دلائلی هم که ظاهرند مثل این آیاتی که خوندیم، اینا در واقع دلیل نیستن بلکه هستن و ترغیبون علیه، ترغیب و برانگیختن است علیه، یعنی بر وجود. همون وجوب عقلی رو داره تاکید میکنه نه چیزی دیگر. خب بحث بعدی و ملزوم. بله بله، دلیل عقلی رو اشکالاتی که بود رفع کردن و رد نکردن. دلیل عقلی اشاره، بله دلیل عقلی اشاره رو مرحوم لایکی رد نکرد، بلکه اشکالاتی که آورد، اشکالاتی هم که آورد همه رو رد کرد. تازه میشه گفت از دلیل عقلی دفاع کرد. ولی ایشون در جای خودش گفته معرفت واجب شرعی نیست بلکه واجب عقلی است، به دلیل وجوب دفع ضرر و وجوب شکر منعم که بیان کردیم. پس معرفت وجوبش عقلی است. اگر نظر مقدم معرفت هست که هست، وجوب هم میشه عقلی. یکی دیگه مانعی نداره که معرفت واجب شرعی باشه، مقدمش واجب عقلی باشه. عقل حکم میکنه به اینکه مقدمه هر واجبی واجب است. پس نمیتونیم دلیل اشاعره رو کامل بگیریم، برای دلیلشون هم قبول کنیم. نتیجه که میگیرن تمام نیست. لازم نیست حتما نظر واجب عقلی بشه، بلکه ممکنه نظر واجب شرعی. لازم نیست نظر واجب شرعی باشه، بلکه ممکنه است نظر واجب عقلی باشه، چنانچه متضرر میکنه. از سنخ واجب مطلقه، واجب مطلق مقدمش هم واجب مطلقه، ولی شرعیه یا عقلیه گفته می شود که وجوب مقدمه. اصلا بحث وجوب مقدمه وجوب عقلیه، وجوب عقلیش همه قبول دارن. اگه تو اصول بحث میکنیم برای اینکه ببینیم وجوب شرعی هم دارد یا ندارد، ولی وجوب عقلیش همه قبول داشتن. گفته بود اینا رو، بله گفته بود اگه شریعه شریعه یا عقلی عقلی، هم رو زده بود. میخوام عرض کنم در اصول خودشون آقایون اینطوری میگن، میگن ما اگر بحث میکنیم در باره مقدمه، وجوب عقلی مقدمه مفروغانه، ما بس در وجوب شریع مقدمه داریم که آیا واجب هست یا واجب نیست. در اصول اینا دارم عرض میکنم. گفتم ولی اینجا میدونم گفت خب این شریعه اگه عقلی باشه عقلی، یا اگه شریع باشه شریع، تصریح کرده شون. بله از میکنم تصدیق کرده بود. خط آخرش گفت صفحه 253 خط آخر گفت این عقلن فعقلن و این شرعن فشن. بله اینو من قبول دارم، از میکنم تو اصول که داریم بحث میکنیم در مقدمه واجب، وجوب عقلیش رو همه معتقدن، درباره وجوب شرعیش بحث میکنن که آیا وجوب شرعی داره یا نداره. وجوب عقلی مقدمه رو همه میگن قائله، قائله. ایشون هم برای مرحوم لایجه هم همینه گفت، گفت وجوب وجوب عقلیه. این دلایل هم که شما میارید، این دلایل نشون میده که شریعت هم این وجوب عقلی قبول شد، نه وجوب وجوب شرعی باشه. شریعت هم ما رو تحریک کرده به این وجوب عقلی، نه یه وجوب شرعی تأسیس بشه علاوه بر وجوب عقلی. و کلامشون اینه. پس ما حرفای اشعاره رو قبول داریم، وجوب شرعی رو قبول داریم، ولی وجوب شرعی تأسیسی نیست، بلکه مشیر است به وجوب عقلی. ما که قبول داریم که وجوب شرعی آمده، ولی وجوب شرعی تأسیسی نمیکنه. شما میگین اینا وجوب دخل دلالت بر وجوب میکنن، بعد زباری هستن که دلالت بر وجوب میکنن، اگر ما دلیل عقلیش هم همینطور، دلیل عقلیش هم همینطور، یعنی کل دلایلی که اشاره آوردن چه عقلی چه نقلی تأیید میکند وجوب عقلی که ما اثباتش کردیم. وجوب شرعی مستقل ثابت نمی کنه، همون وجوب عقلی ثابت شده رو تثبیت می کنه. حرف ما اینه. شما میگید این دلایل اشاعره یه وجوب شرعی مستقل درست می کنه. مستقلش از کجا؟
که اگر چی واجب نیست، اگر واجب مطلق باشه
وجوبش اصلا وجوب عقلی رو که داریم، با داشتن وجوب عقلی اگر شریعت واجب کنه چی میشه؟ تو اصول خوندیم دیگه، اشتادی میشه دیگه، یه وجوب تأسیسی نمیشه. ما وجوب عقلی رو اثبات کردیم، وقتی وجوب عقلی اثبات شد پس وجوب عقلی رو داریم. اگه وجوب عقلی رو داشتیم و شریعت یه واجبی رو همون رو واجب کرد، دیگه نمیگیم یه وجوب شریعت جدید درست شد، میگیم همون وجوب عقلی قدیم تجدید شد. این قانون در اصول میگیم، چرا اینجا نمیگیم؟ اون تمامه، اون ما قبول داریم تمامه. خب اگر ما اون قاعده رو قبول داریم، ولی اگر یه چیزی واجب عقلی شد، دو مرتبه شریعت واجبش میکنه. شما میگید اگر واجب مطلق شرعی بود مقدمش هم واجب شرعی، اگر واجب مطلق عقلی بود مقدمش هم واجب عقلی، این هر بود قبول. اما اگر ما دلیل عقلی آوردیم و ثابت کردیم که وجوب نظر عقلیه، شریعت هم آمد واجبش کرد، آیا میتونیم بگید وجوب شرعی شد؟ یا دوتا وجوب داریم؟ نه وجوب عقلی تبدیل به شرعی میشه، نه دوتا وجوب درست میشه. همه جا تو اصول گفتن این وجوب واجب شرعی میشه تأکید همون وجوب عقلی.
یعنی که وجوب شرعی باشد، شما میدید این چیه؟
بله دیگه، واجب شرعی میاد ما تأیید میکنه واجب عقلی رو. قبول واجب شرعیه، ولی حالتش حالت تأییده نه حالت تأسیس. واجب شرعی است که واجب عقلی رو تأیید میکنه، نه واجب شرعی است که داره تأسیس میشه. قبول داریم واجب شرعیه، ولی شریعت داره واجب میکنه. اما چی رو داره واجب میکنه؟ چیزی رو که عقلا واجبه. اگر شریعت چیزی رو که عقلا واجب است واجب کند، یه وجوب جدید درست نمیشه، وجوب عقلی قدیم هم از بین نمیره، بلکه همون وجوب عقلی تعیین میشه. از این قانون لایجی داره استفاده میکنه و میگه حرفای اشاعره همه درست، استدلالشون هم درست، وجوب هم وجوب شرعی، یعنی از طریق شریعت رسیده. ولی الان این وجوب شرعی داره چیکار میکنه؟ داره اون وجوب عقلی تعیین میکنه، نه وجوب عقلی رو تبدیل میکنه، نه یه وجوب در کنار وجوب عقلی تأسیس میکنه. نه وجوب عقلی رو از بین میبره که تبدیل بشه، و نه وجوب شرعی در کنار وجوب عقلی تأسیس میکنه. پس کارش فقط تأکید وجود وجوب عقلی. و ملزوم العلم دلیلون و ملزوم الظن امارتون، گاهی ما بر مطلبی دلیل اقامه میکنیم، گاهی هم بر مطلبی اماره میاریم. دلیل ما رو به اون مطلب عالم میکنه، اماره ما رو به اون مطلب مصدق میکنه، نه تصدیق یقینی بلکه تصدیق زنی. دلیل اگر ما رو عالم کرد، اون دلیل میشه ملزوم، دلیل میشه لازم. نه، اون دلیل میشه ملزوم، علم میشه لازم. اشتباه گفتم. دلیل، اون دلیل میشه ملزوم، علم میشه لازم. چون ملزوم اونیست که مستلزم لازم باشد، لازم رو در پی داشته باشد. خب این دلیل علم رو در پی داره، پس دلیل میشه ملزوم، علم میشه لازم. و اگر دلیلی علم تولید نکرد، زن تولید کرد، اون دلیل رو دیگه دلیل نمیشه. من الان تعبیر به دلیل کردم، ولی ازش تعبیر به دلیل نمیکنم، بلکه میگیم اماره. اماره ملزوم تصدیق است، یعنی تصدیق رو در پی دارد، اما نه تصدیق علمی و یقینی رو، بلکه تصدیق ذهنی رو. خب از اینجا چی استفاده شد؟ استفاده شد که آنچه که علم رو در پی دارد، نمیگیم که تصدیق رو در پی دارد، میگیم علم رو در پی دارد. علم هم یعنی یقین. آنچه علم رو در پی دارد، یعنی یقین رو در پی دارد، یعنی منشأ یقین میشود، دلیل است. و آنچه ظن و تصدیق رو در پی دارد، یقین آور نیست ولی ظن و تصدیق رو افاده میکند، امار است. دلیل رو تعریف کردیم، اماره رو هم تعریف کردیم. هر دو ملزوم بودن، هم دلیل ملزوم بود هم اماره ملزوم بود. اما دلیل ملزوم علم بود، یعنی یقین و علم رو افاده میکرد. اماره ملزوم ظن بود، یعنی ظن و تصدیق رو افاده میکرد. خواجه الان داره به این مطلب اشاره میکنه، عبارت توجه کنید، و ملزوم العلم ای الیقین. این تفسیر، تفسیر علمه، تفسیر ملزوم نیست. چیزی که علم را به دنبال داشته باشد، یعنی یقین را، دلیل اون دلیل خواهد بود. ملزوم علم دلیل است، یعنی اونی که مستلزم علم میشود و برای ما علم را تولید میکند، یقین رو به وجود می آورد، دلیل نامیده می شود. و ملزوم الظن امارتون. ملزوم الظن چیست؟ و هو ما و هو یعنی ظن. ما ادا مأخذ الیقین من التصدیقات. زن رو میفرماید ما ادای مأخذ یقین است از بین تصدیقات. بعد ملزوم و زنه خبرش امارتونه که آخر خط میاد. این توجه کنیم، کلمه مأخذ رو میخوام توضیح بدم. در نسخه قدیم مأخذ افتاده بود، برده بود توی حاشیه نوشته بود. حالا نمیدونم به عنوان نسخه نوشته بود یا به عنوان اینکه مثلا جزء متن. و هوه یعنی این زن ما ادای یقین است من تصدیقات. اگه من خزه برداریم اینطوری معلوم میشه، زن ما ادای یقین است من تصدیقات، یعنی از بین تصدیقات یقین رو برداری بقیهش میشه زن. اما اگه مأخذ باشه، تو عبارت مأخذ باشه، شما یقین از چی اخذ میکنید؟ یقین رو از چی اخذ میکنید؟ شما یقین رو از تصدیق اخذ میکنید. تصدیقا رو جلوتون میذارید، تصدیقی که مشروط به شرایطیست میگید یقینه. پس مأخذ یقین تصدیقاته. ما ادای اون تصدیقی که مأخذ یقین میشود باقی تصدیقات میشود زن. پس مأخذم بیارید درست معلوم میشه، نیاریدم درست معلوم میشه، هر دوش خوبه. اما آیا بر ما ادای یقین زن اطلاق کردن درست یا غلط؟ چون ما تصدیق رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، یکی یقینه، یکی زنه، یکی تقلیده، یکی جهل مرکبه. همینا رو میگیم تصدیقند. شما الان دارید زن رو بر ما ادای یقین اطلاق میکنید، در حالی که ما دو قسم دیگه هم داریم که اونا زن نمیگیم، یقین هم نمیگیم، یکی تقلیده، یکی جهل مرکبه. ایشون میفهمد که بعضی از در بعضی اطلاقات زن بر ما ادای یقین اطلاق شده، یعنی گفته شده هر تصدیق دیگری که یقینی نیست میشود زنی. جهل مرکب و تقلیدم باشه باشه، مهم نیست، مهم اینه که یقینی نباشه. پس زن رو در بعضی اطلاقات عام گرفتن، در بعضی اطلاقات خاص گرفتن، گفتن چهار نوع تصدیق داریم یکیش زنه. ولی در بعضی اطلاقات عام گرفتن، گفتن دو نوع تصدیق داریم، یکی یقین یکی زن. اینجا زن عام شده. در عبارت خواجه هم زن به معنی عام آمده که ما ادای یقین بقیه تصدیقات هرچی از زن است. یعنی توجه به جهل مرکب و تقلید به صورت جدا نکرده، جهل مرکب و تقلید هم آورده جز زنون حساب کرده. عبارت مرحوم لایجی دقت کنید، فإن اطلاقه علیه شایع. این فإن یعنی میگیم چرا زن رو به مرحوم لایجی میگیم چرا زن رو به معدا یقین تفسیر کردی؟ چه تفسیر لایجی بود، تفسیر خارجی نبود. خب ما معدا مأخذ یقین و تصدیقات تفسیری بود که لایجی برای زن آورده بود. برای این تفسیرش ما ایراد میکنیم، میگیم چرا این چنین زن رو تفسیر کردی؟ میگه فإن اطلاقه علیه شایع، اطلاق زن علیه یعنی بر ما ادای یقین شایع. پس ما خلاف نکردیم، یقین در اینجا رو تفسیر کردیم. بله زن در اینجا، زن در اینجا رو تفسیر کردیم به ما ادای یقین. خب پس ملزوم علم یعنی ملزوم یقین، یعنی سبب یقین، یعنی مولد یقین، دلیل نامیده میشه. ملزوم زن یعنی مولد زن و مستلزم زن اماره نامیده میشه. امارتون خبر از زن است در عبارت خواجه، خبر ملزوم و زن است در عبارت لایجی. البته در عبارت خواجه هم خبر ملزوم و زنه، چون و زن و امارتون عطف بر علم ملزوم برسش در میاد، ملزوم العلم دلیل رو و ملزوم و زن امارتون. خواجه میفهمد اشارتون الال موسل الال تصدیق. خواجه در این عبارت داره اشاره میکنه که اونی که ما رو به تصدیق میرسونه باید ببینیم به چه تصدیقی میرسونه. اگر موسل است الى تصدیق الیقینی اسمشو میذاریم دلیل و حجت، اگر موسل است الى تصدیق زنی اسمشو میذاریم اماره. پس بحث الان در موسل الى تصدیق است. تصدیق دو قسم میشه، قهرن موسل هم دو قسم میشه. وقتی یک موسل رو مینامیم دلیل، یک موسل رو مینامیم اماره. اشارتون الى موسل الى تصدیق، علت تصدیق متعلق به موسله. خواجه در اینجا داره اشاره میکنه به چیزی که موصل علت تصدیقه و یسمى اون موصل حجتن. چرا اینو حجت مینامید؟ چرا موصل علت تصدیق حجت مینامید؟ میگه لکونی هو الاصل و العمده. موصل علت تصدیق اصل است و عمده است. یعنی چی اصل و عمده است؟ یعنی شما تصدیق رو برای خود تصدیق میخواید، اما تصور اینطور نیست. تصور رو برای تصدیق میخواید، تصور میکنید، زیرا که تصدیق متوقف بر تصور است، پس تصور برای تصدیق خواسته میشه. ولی تصدیق برای خودش خواسته میشه. وقت اونی که تصدیق آور است میشه اصل. خود تصدیق هم بگیر اصلی بنده. این یه دلیل است برای اینکه ما تصدیق رو حجت نامیدیم، چون اصل بود، چون مقصود اصلی ما بود. دلیل دوم، حجت یعنی استدلال، حجت یعنی مایه تجربه، جمعون استدلال. حجت گاهی گفته می شود که ما استدلال کنیم، یعنی کسب کنیم. استدلال کسب کردن دیگه، کسب علم. در تصدیق کسب بودن ظاهره، نزا کسی اختلاف نداره، تصدیق کسبی رو قائله، اما در تصور کسب خود مخفیه. ممکنه شخص اینطور بگه تو یه چیزی رو میبینی تصورش میکنی، لازم نیست بری کسبش کنی، لازم نیست تلاش کنی. در تصور کسب مورد اختلافه. بعضی میگن کسب لازم نیست، هر چیزی رو میخواد تصور کنی برو با حواست به سمتش تصورش میکن. پس در تصور کسب رو بعضی انکار کردن، ولی در تصدیق همه قبول کردن. و یوسم محجتن لکونی و بلس و الانده. یک، ولکون الکسب فی ظاهرن، ظاهران غلطه، ولکون الکسب چون خبر کونه دیگه، ولکون الکسب فی ظاهرن، ظاهرن کسب در موصل علت تصدیق یا در تصدیق ظاهر است. چون کسب درش ظاهره، حجتن به معنای ما یحتج و به و کسبیست، لذا اسمش رو گذاشتیم حجت. اسم این چنین کسبی رو گذاشتیم حجت، یا اسم چنین کاسبی رو گذاشتیم حجت. ولی لذالک، لذالک یعنی چون کسب در تصدیق ظاهر است، لم یختلفی، در مورد کسب یا در مورد تصدیق اختلاف نشده، همه تصدیق کسبی رو قائلن، کسی منکر نیست. به خلاف تصور، به خلاف تصور در هر سه مطلب گفتیم لکان یوبول است. بعد میگیم به خلاف تصور که تصور اصل نیست، پس چیست؟ فعینه اون مطلوب اون لتصدیق، مطلوب برای تصدیق، نه اصل باشه. بعد در موصل که حجت بود گفتیم لکن الکسب فیه ظاهرن، اینجا میگیم ولیس الکسب فیه ظاهرن، در تصور کسب ظاهر نیست. اونجا گفتیم لذالک لم یختلفی، اینجا میگیم فخت لففی. خب تا اینجا ایشون موسیل علت تصدیق و موسیل علت تصور رو یه ذره توضیح داد. حالا میگه فعین کانه، کانه زمینش به موسیل علت تصدیق برمیگرده. اگر موسیل علت تصدیق ملزوم علم به تصدیق الاخر شد، این به تصدیق الاخر متعلق به علمه. این کانه اون موسیل تصدیقی که صغرا و کبراست مستلزمن للعلم به تصدیق الاخر، اگر مستلزم این شد که من علم پیدا کنم به تصدیق دیگر، یعنی به نتیجه الذی، یعنی تصدیق آخری که یسما نتیجه تا سمی اون تصدیق مطلق دلیل. سمی اون موسل، بله اشتباه گفتم، تصدیق مطلق سمیه اون موسل دلیل، اون موسل رو دلیل میگیم، اون تصدیق آخر رو میگیم نتیجه. و این کان ملزوم لزن، ولی اگر اون موسل علت تصدیق ملزوم زن بود، یعنی تولید میکرد زن مستدل رو، زن بهی، یعنی زن به تصدیق آخر، اونجا گفت علم به تصدیق آخر، اینجا میگه زن به سمی امارتن. دوباره این عبارت جمله اخیر معنا کنه، و این کانه اون موسیل علت تصدیق ملزومن، یعنی مستلزمن لزن به، یعنی زن به نتیجه، سمی امارتن، اون موسیل اماره نامیده میشه. خب این تموم شد بس. و موسیله تصدیقی به دو قسم تقسیم شدن، یکیشون دلیل نامیده شد، یکیشون هم اماره نامیده شد، که توضیح دادیم. انشالله تتمی بحثم جلسه آینده.